أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. بعد از بیان او خطوط کلی توحید و سایر معارف فرمود ذات اقدس اله با بشر نزدیک است، چه این که بشر هم می تواند به خدا نزدیک بشود. بر اساس بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که این مضمون در صحیفه مبارکه هست، دان فی قلوبه و عادل فی ذنوبه، خداوند هم در مسئله دعا به بندگانش اجازه داد که با او مناجات داشته باشند اولا، بعد مناجات داشته باشند ثانیا، بعد مستمع مناجات خدا باشند ثالثا که خدا مناجات کند به اینها بشنوند. اینا اشاره اون مناجات شعبانی است، اینا تو مسئله دعا و نیایش. از در مسائل فقهی به بندگانش اجازه عهد داد که انسان با خدا معاهده برقرار میکند، بعد عهد الله، من با خدا عهد بستم که فلان کار رو انجام بدم یا فلان خلاف رو نکنم. این تعهد با خدا نشانه قرب الهی است که ان الراه الیک قریب المسافه، اونقدر فیضش و لطفش به ما نزدیک است که ما اجازه میدهد با او عهد ببندیم. مرحله سوم همین وعده است که خدا به ما داده است. خدا وعده میدهد به ما، وعد الله الذین آمنوا. از این وعده ها در قرآن کم نیست، حالا یا مسائل عبادی است یا مسائل اجتماعی است یا مسائل جهادی است بمانند. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. این وعده نسبت به کسانی است که از در عقیده مؤمنند و از در عمل کارهای خیر و لازم را انجام میدن. مسئله بعدی راجع به استخلاف است. صرف استخلاف کمال نیست که یک عده رو خدا ببرد عده دیگر را جانشین اونها قرار بدهد، چون که نمونه هایش قبلا گذشت. بعد از جریان قوم نوح عاد و ثمود مطرح شدند. این که ثمود و عاد بعد از قوم نوح آمدن نه یعنی بعد از اون 80 نفر، یعنی بعد از قوم نوح که به هلاکت رسیدن ثمود و عاد پدید آمدن. اصل استخلاف نشانه کمال نیست، عمده اون شرایط و وعده هاییست که خدا بر اساس اون شرایط عطا میکنن. پس اصل استخلاف فرمود به این که جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، منظور از قوم نوح همونهایی بودن که هلاک شدن، اغرقوا فادخلوا نارا، نه 80 نفر یا کمتر و بیشتری که به جعلنا ذریته و هم الباقین. عمده در کمال این است که فرمود وليمکنن، این امور را نصیب کسانی میکند که از نظر عقیده مؤمنند و از نظر عمل واجب ها را انجام میدن و محرمات ترک میکنن. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دین خدا پسند را که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، برای اینها متمکن میکنن که اینها در همه ابعاد بتوانن این رو پیاده کنن. البته جز مصادیق هست دیگه، ولی روایاتی که در ذیل این آیه آمدن مربوط به وجود مبارک هسته حجت سلام الله علیه است. خب بله، برای اینکه اون سه نفر رو که دین امضا نکرده که، هر از این است که روایاتی که در ذیل این آیه است اونطوری که تو کنز الدقایق آمده این آیه مربوط به جمادی هست حجت است. میبینید المیزان چقدر در مسیر روایت حرکت میکند. با اینکه وجوه فراوانی در اینجا گفته شد، ایشون سعی کردن همه این وجوه رو بررسی کنند، ضعف همه اونها رو تبیین کنند، بعد بفرمون میکرد منطبق میشه بر حضرت حجت. روایاتی که میبینید، میبینید که بر حضرت حجت تطبیق شده. این هماهنگی المیزان است با روایات. اون تا تمام وجود ایشون بررسی میکنه در هر جایی که روایت یه مطلب قابل اعتمادی دارد. یه وقتی روایت ضعیف است یا مرسل است، با اون نمیشه مسیر آیه رو تعیین کرد یا تغییر داد. ولی یه روایت معتبری باشد، به هر وسیله است ایشون سعی میکنن مسیر آیه رو با روایت هماهنگ کنن. یکی از موارد هم همینجاست. فرض این است که اون چه که تو روایات آمده که بر وجود مبارک حضرت تطبیق می شود، این یه نکته ای رو هم به همراه دارد. وای است که اگر منظور این عرض کل عرض باشد، بعد همین روایت کنز الدقایق است که بر وجود مبارک حضرت حجت منطبق می شود. اما اگر عرض کل و اثرن و مثرن ملاحظه بشود، ممکن است که مصادیق دیگر هم داشته باشد. منتها اون مصادیق دیگر فل جمله است نه بل جمله. اون طوری نیست که حالا گسترده باشد همه اقطار را بگیرد یا همه ازمان را بگیرد، این دو اصل همگانی یا همیشگی را به همراه داشته باشد. اگر این چنین شد، آدم احتمال بده که در یه منطقه اگر چند سباهی دین حاکم بود، اینم مصداق آیه است. ولی اگر فعل عرض را گفتیم، ظاهرش کل عرض است، بلی مخصوص حضرت می شود. خب کم از تخلف الذین من قبلهم ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دین خدا پسند، همون راهی را که جناب زمخشری در کشاف رفت، همون راه را جناب فخر رازی در تفسیر کبیرشون می روند و مستحضرید که هر دو ناسواب است. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنن، قبلا دشمن داخلی داشتن، دشمن خارجی داشتن، امنیتی در کار نبود، حالا در کمال امنیتم. امنیتم از بهترین نعمتهای الهی است. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان این بیان را دارد که برخی ها خواستن این را بر خلیفه دوم تطبیق کنند، برای اینکه ایشون تلاش و کوشش کرده است از مدائن کسرا تا خراسان و تا سجستان همه را فتح کرده است و حکومت اسلامی مستقر کرد، بنابراین این مشمول آیه خواهد. نقد ایشون این است که خب اگر شما گستره اسلام ظاهری رو میخواد بگید، بعد از ایشون در عصر اموی ایام معاویه فتوحات که بیشتر بود، اینا در غرب خیلی پیشرفت کردن در حالی که اونجا خبر از اسلام نبود. این حرف ها از این به بعد دیگه دو فرمایش مرحوم شیخ طوسی نیست. قبل از مرحوم شیخ طوسی جناب ابو ریحان بیرونی مطلب نقل کرد، جناب ابوالحسن عامری نقل کرد، اینا قبل از مرحوم شیخ طوسی بودن. نقل کردن که وقتی معاویه به حکومت رسید یک رابطه تجاری با سلاطین بت‌پرست هند برقرار کرد. ببینید به عنوان حکومت اسلامی، به عنوان خلیفه مسلمان ها چجور بت‌پرست فروشی و بت‌پرستی رو ترویج میکردن. خب این دو حکیم از بزرگان جهان اسلام هست، هم ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند این رو فرمودن، هم ابوالحسن عامری. بالاخره در تین هزار سال اینها به عظمت علمی شناخته شدن. این دو بزرگوار نقل میکنن که وقتی معاویه به قدرت رسید بخشی از مغرب زمین را فتح کرد، اون قسمت ها بت پرستی رواج داشت. این منطقه خاورمیانه بت پرستی در کار نبود، هند دور این بت پرستی رو داشت. معاویه همین بت هایی که از بت کده های مغرب زمین به دست آورد اینا رو مزین کرد، مرصع کرد، به سلاطین هند منتقل کرد و پول زیاد گرفت، بت فروشی کرد یه خلیفه رسمی مسلمان ها، با این داشت حکومت میکرد. حرف مرحوم شیخ طوسی تو تبیان اینه که صرف گسترش نظامی و پیروزی ظاهری مشمول این آیه نخواهد بود. اگر شما بگید دومی از مدائن کسرا تا خراسان و سجستان را فتح کرد، خب مشابه این یا بیش از این طرف مغرب زمین را معاویه فتح کرده. اون فرمایش دو بزرگواری که قبل از مرحوم شیخ طوسی بودن این است. خب این چه اسلامی است که بت‌ها را مزین می‌کند و مرصع می‌کند و به سلاطین بت‌پرست هند می‌فروشد؟ یه همچه دینی رو داشتن ترویج می‌کردن دیگه. خب پس بنابراین اونها یقیناً منظور نیست. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، که اینها در کمال امنیت موحدانه خدا را عبادت کنند. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که این نکته که جمله دوم بر جمله اول عطف نشده است و با همزه شدن نظیر لا اله الا الله خواهد بود. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بعد فرمود و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. خب فسق ضعیفتر از کفر است. چطور می فرماید اگر کسی کافر بود فاسق می شود؟ یا منظور اون افحش مراتب فسق است، یا نه منظور از کفر کفران نعمت است؟ بالاخره یا باید در کفر تصرف کرد یا در فسق. اگر کفر معنای معهود خود را دارد، اون فسق خروج افحش است. فسقه یعنی خرج عن الصراط. خب اگر پایین ترین درکش اینجا مراد است، بل این میتواند بعد از کفر باشد. بالاخره یا باید در کفر تصرف کرد، گفت کفر کفر در مقابل ایمان نیست. یعنی بعد این که ما این حکومت را، این نعمت را، این نظام اسلامی را به اینها دادیم، اگر کسی کفران نعمت بکند میشه فاسق. یا اگر در کفر تصرف نکردیم در فسق باید تصرف بکنیم. در سوره مبارکه نحل اونجا سخن از کفران نعمت مطرح شده. آیه 12 سوره مبارکه نحل این است که و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. این کفران نعمت است در مقابل شکر. این کفران نعمت منتهی به فسق خواهد شد یا خودش نوعی از فسق است. به هر تقدیر در عهد لفظین باید تأمل کرد و اولا توجیه کرد. بعد فرمود به این که و اقیم الصلات و آت الزکات و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. در چنین فضایی سه اصل را شما باید رعایت کنید که امور دیگر به همه این سه اصل برمی گردد. رابطه تون را با خدا باید همیشه مستحکم کنی که نماد این تحکیم ارتباط نماز است. فهمد و اقیم الصلات، یعنی ارتباط با ذات اقدس اله باید کاملا محفوظ باشد. و آت و زکا، رابطه تون را با خلق خدا باید رعایت کنید. این زکات و کل شیء و حسبه، وقتی که آیات زکات در سوره مبارکه مکه نازل شد اونجا بحثش گذشت که منظور زکات مال نیست، چون زکات فقهی مال در مدینه نازل شد. در سوره مبارکه مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين كذبوا كذبا والذين هم للزکات فاعلون، این به تزکیه نفس، تزکیه اخلاقی یا زکات مستحبی و مانند اون برمیگردد، وگرنه زکات فقهی در مدینه نازل شده. در بخشی از سوره مکی سخن از زکات مطرح است، در حالی که زکات فقهی مراد نیست. اونجا روایاتی هم که در زمینه زکات و کل شیء به حسبه مطرح بود یادآور شد که زکات الجمال العفاف، هر مکلفی موظف از عفیف باشد، اون کس که از جمال بیشتری برخوردار است وظیفه او بیشتر. هر کسی موظف است در راه خدا جهاد کند، اون کسی که شجاعتش بیشتر است وظیفه‌اش بیشتر است. زکات و شجاعت الجهاد فی سبیل الله، زکات التعلیم است، زکات جاه، رسیدگی به امور دیگران است. اینها را ائمه علیهم السلام فرموده. بنابراین در چنین نظامی انسان رابطش را با خدا صحیحا برقرار میکند، یک رابطش را با خلق خدا صحیحا برقرار میکند، دو رابطش را با حکومت اسلامی درست برقرار میکند، سه که فرمود و اطیع الرسول. خب این اطیع الرسول ناظر به مسائل فقهی و عبادی و امثال ذالک که نیست، چون اون رو در صورت صلات و زکات و امثال ذالک بیان فرمود. فرمود اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند او را اطاعت کنید. در سوره مبارکه احزاب اصل کلی هست که فرمود هرگز مؤمن حق ندارد وقتی چیزی را که پیامبر فرمود این امتناع بکند. آیه 36 سوره مبارکه احزاب این است: و ما کان المؤمن بلا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. برای اهمیت مسئله نام زن را در کنار نام مرد جداگانه بود. فرمود وقتی خدا حکم میکرد، پیامبر حکم میکرد، کسی حق ندارد بگد من نظرم این است. خب پس این سه عنصر محوری همه دستورها را زیر مجموعه خود دارد: اونچه که به خدا برمیگردد، اونچه که به خلق خدا و امت برمیگردد، اونچه که به حکومت برمیگردد. اگر یه همچین نظامی مستقر شد، دیگر کسی حق ندارد در هیچ کدام از این اضلاع سگانه تخلف کند. مطلب بعدی آن است که در سوره مبارک حج که آیهش قبلا خونده شد، یعنی آیه 41 سوره حج، فرمود الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نماز را هم فرمود تنها عن الفحشاء والمنكر. درباره نماز هم بارها ملاحظه فرمودید که سخن از اقامه نماز است، یعنی ابزار و مصالح اولیه نماز که قرائت چیست، رکوع چیست، سجده چیست، ذکر سجده، این تو کتاب سنت آمده. شما باید دو تا کار بکنید: یکی اینکه این اجزا و شرائط را شناسایی بکنید و به هم مرتبط بکنید. دوم اینکه این رو به صورت یک ستون نگه بداری. این مطلبی که بارها تکرار شد این بود که شما میبینید هیچ جا سخن از خوندن نماز نیست، برای اینکه اگر دین خود را به عنوان یک کتاب حکیم و مکتب حکیم معرفی کرد، همون یاسین و قرآن الحکیم، حرفش باید حکیمانه باشه. خب اگر دین خود را به حکمت معرفی کرد، همین دین فرمود از سراتو عمود الدین، بعد همین دین بخواهد بگوید نماز بخون، این دیگه سخن حکیمانه نیست. برای اینکه ستون رو کسی نمیخونه، ستون خوندنی نیست. اگر گفتی ستون است بگو اقیم الصلاة، یا نگو نماز ستون دینه، یا اگر گفتی نگو نماز بخون. برای اینکه ستون خوندنی نیست، قرائت شدنی نیست، ستون رو اقامه میکنن. لذا شما میگید هر جا سخن از نماز است اقامه صلات است، یقیمون الصلاة اقیم الصلاة اقیم الصلاة، همه جا اقامه است. همون ما این مصالح اولیه رو به شما دادیم، شما این رو به صورت یه ستون در بیاری. مثل بعدی آنستی خب روز زمین ستون برای چی؟ برای اینکه تکیه بدیم. اینکه که نمیگن ستون که یه خیمه لازم است. عمود دین نمازه، خیمه دین جهاده. این جهاد خیمه درست میکنه، این نماز ستون این خیمه است. حالا جهاد کل شیء به حسب جهاد فرهنگی هست، جهاد اخلاقی هست، جهاد های اصغر هست، اوسط هست، اکبر هست و مانندتون. بالاخره ما یه خیمه لازم داریم که در زیر این خیمه به برکت ستون نماز زندگی کنیم. این که تعبیر فرمود اقیم الصلاة برای همین جهت است. و اقیم الصلاة اونجا بالاخره فقه های بزرگوار کارار خودشونو کردن، ولی این که فرمودن یا رب نقوم اتخذو حاضر قرآن محجورا، مستحضری که این محجور به معنی متروف نیست. ما یه هجرت و هجت به معنی ترک داریم، یک هجر به معنی هزیان داریم که معاذالله در جریان ارتحال حضرت گفته این در رجل معاذالله کذاب. این مهجور اون مهجور است، برای اینکه قوم پیغمبر در اون وقت قرآن رو در جانشون نگه می‌داشتن. همون چند نفری که ایمان آورده بودن قرآن رو حفظ کردن، سحرها می‌خوندن، تو نمازا می‌خوندن، خیلی از افراد حافظ قرآن بودن. اون روز کسی قرآن رو مهجور نکرد، متروک نکرد. منتها قوم یعنی قریش قرآن را به استهزا گرفتن، گفتن این حجر است، معاذالله هزیان است، فسون است و فسانه. متاسفانه در مهجور بودن ولی مسلوخ بودن تو حوزه ها هست دیگر. این دینی که به ما گفته طلب علم فریضه، این دینی که به ما گفته اطلب علم ولو به سین بلو به خوز لجج، این همه ترغیبی کرده که عالم بشی، گفته چی بخون؟ گفته انما العلم سراسه، آیت المحکمه، فریضت عادله، سنت قائمه. ما گفتیم آیت المحکمه فقه اصول، فریضت عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول. این حوزه ما به این صورت درآمد. آیت محکمه چیکار به فقه اصول داره؟ این مربوط به جهانی نیست، فلسفه است، کلام است. خدا هست یا نه؟ واحد هست یا نه؟ رابطه خلق و خالق چگونه است؟ بعد چگونه می شود عالم؟ معاد چگونه است؟ بهشت چگونه است؟ جهنم چگونه است؟ برزخ چگونه است؟ دوزخ چگونه است؟ اینا به آیات محکم برمی گرده. اینا تو حوزه ها مطرح نیست. فقه مطرح است البته، اونا فقه به همین صورتی که ملازم فرمایید. ولی بالاخره این حرفا تو کتاب ها آمده دیگه. اگر هر کدام از ما بالاخره یک گوشه این علوم را بگیریم، بعضی ها آیه محکمه، بعضی ها فریضه عادله، بعضی ها سنت قائمه، حوزه به جامعیت خودش میرسد انشاءالله. خب عمده امر معروف نهی از منکر است که ما الان تو ماه محرم هستیم، این ماه ماه امر معروف نهی از منکر است. امر معروف نهی از منکر در بحث دیروز اشاره شد که این سهل المعونه است، خیلی هم اثر دارد. یعنی اگر یک کسی رو مجرم شد، حالا یا مجرم اقتصادی است یا مجرم اخلاقی است، بالاخره روشن شد یه جرم مشهودی دارد، مردم میدونن که اون چی کار است. این اگر در جامعه زندگی میکند کسی هیچ اعتراضی نسبت به او نکند، فقط این کار آسان را به نازل ترین مرتبه امر معروف است، بر همه ما واجب هم هست. واجب یعنی واجب که او رو با چهره عبوس نگاه کنیم، با او لبخند نزنیم، این که بر همه ما واجبه که مقدور همه ما هم هست. اگر یه زنی بی حجابی دارد میگذرد، تمام این خانم ها وقتی او رو نگاه میکنن با چهره غضبان نگاه کنن، متنفرانه نگاه کنن، با او یقینا چه جمع میکنن دیگر. این وجوه مکفر را بودن همینه دیگه. این امر معروف و نهی از منکر چند قسم. فرمود نماز جلوی منکر را میگیره. منکر یعنی چیزی خدا او را به رسمیت نشناخت، قرآن او را به رسمیت نشناخت، اهل بیت او را به رسمیت نشناخت. پیش اهل بیت نکر است، پیش عقل نکر است. معروف یعنی چیزی که خدا او را به رسمیت شناخت، پیش اهل بیت معرفت است، پیش قرآن معرفت است، پیش عقل معرفت است، یعنی او را به رسمیت شناخته. نماز یه همچه کاری میکند، جلوی منکر را میگیرد، نهی میکند. خب در این که نماز هر کسی ناهی اوست، این حرفی درش نیست. ما حالا لازم نیست که بمیریم و ترازوی اعمالی نصب بکنند و بفهمیم اعمال ما قبول شد یا نه، اون مرحله کامل هست. اما مراحل عادیش دیگه خدا علامت رو به ما داد دیگه، و من میزان نازل کردم، یعنی قرآن تحاضیست دیگه. ما کاملا میتوانیم بفهمیم این نماز ظهر و عصر که خوندیم قبول شد یا قبول نشد. اگر تا غروب انشاءالله آلوده نشدیم معلوم میشه قبول شد دیگر، برای اینکه از صلاتو ماهیه جنس و فصل شغرا مشخص کرد. فهمون نماز آن است که نهی از فحشا منکر بکنه. ما خوشحالیم که تا عصر آلوده نشدیم، به نماز ظهرین ما مقبول شد. اما اگر خدای ناکرده آلوده شدیم، بعضی که از مسجد حسینی در آمدیم تن به تباهی دادیم، این دیگه میفهمیم این نماز مقبول نیست دیگر. صحیح هست، قضا و اعاده ندارد، اما قبول نشده. اون حکم کلامی که تنها عن الفحشاء والمنکر درش نیست، اینو مشخصات دین فرمود. حالا اون اسرار و رموز این حقایق در قیامت عند الحساب روشن می شود، ولی این خصوصیاتی که خدا فرمود من ترازو فرستادم مشخص میشه. فرض این است که نماز افراد ناهی خود این افراد است، نماز جماعت ناهی اون جماعت است، نماز جمعه ناهی جمعه است. اگر فضای مملکت فضای نماز بود، باید این فضا اطراگیم باشد، این امت را، این مملکت را از فحشا و منکر باز بدارد، اگر این نماز مقبول باشد. اگر قبول شد نماز فرادا، نماز جماعت، نماز جمعه، کشور اطراگیم می شود. و اگر خدای ناکرده آلوده شد، معلوم میشه این نماز ها مقبول نیست. اینا معیارهایی است که قرآن کریم مشخص فرمود. فرمود و امر و بالمعروف و نهی عن المنکر ولله عاقبت الامور. خب زکات و کل شئ به حسب زکات هر چیزی هم به حسب خودش، زکات و شجاعه الجهاد فی سبیل. در اینجا که فرمود و اقیم و صلات و آت و زکات و اطیع و رسول لعلکم ترحمو، همه این مراتب را بازگو فرمود. میمونه مطلب دیگری که بعضی ها خیال کردن با قدرتشون میتوانند در برابر دین خدا بایستن. فرمود اینها که کافرن بسیار خوب، حالا قبول نکردن، دین را نپذیرفتن، ولی این رو باید بفهمن که کاری از اونا ساخته نیست. لا تحسرن الذین کفروا معجزین، اینا میخواد دین را از پادر بیارن، مسلمان ها را از پادر بیارن، نظام اسلامی را از پادر بیارن. از اینا کاری ساخته نیست. اینا معجز نیستن. معجز به کسی میگن که دیگری را عاجز بکنه. فرمود هیچ چی تو عالم پیدا نمیشه که اراده خدا را عاجز بکنه و هیچ چی در عالم پیدا نمیشه که جلو بیفته و اراده خدا را عقب بزنه. این دو اصل را قرآن کریم به صراحت بیان کرد. فرمود ما هرگز عقب نمیفتیم که کسی جلو بزنه ما عقب بیفتیم. اراده او، خواست او، قدرت او جلوی مکتب ما، دین ما رو بگیره، این چنین نیست. و خب جلوی اون آقا رو گرفته و اون آقا به مقصد رسیده است و ذات اقدس اله از راه دیگری همین آقا را تأیید میکند و اون شخص را هم سر جاش مینشونه. در این قسمت هم بود که لا تحسبن لذین کفرو، مبادا خیال بکنید اونا که قدرت دارن جلوی مکتب رو بگیرن، جلوی قرآن و عزت رو بگیرن، این شدنی نیست. لا تحسبن لذین کفرو معجزین فی الارض، اینا در یک گوشه زمینی بخوان جلوی دین رو بگیرن نمیشه، مگر اینکه خود افراد دیندار نباشن. اگر افراد این شرایطی که ما گفتیم داشتن، هرگز بیگانه نمیتواند اینها را به زانو در بیاره، مکتب را یعنی دین را عاجز بکنه. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کاری در دنیا از اونها ساخته نیست، از لحاظ آخرت هم و مأواهم النار و لبئس المصیر، آتش جای اینهاست، بعد مسیر اینها هم آتش است، مسیر با سا، یعنی اینها مسیر با سین را که همون سیئات و گناهان باشه طی میکنن تا میشن آتش. اسرار قیامت برای خیلی از ماها روشن نیست و دسترسی هم نداریم، اما بخشی از این اسرار را تو آیات قیامت به خوبی میشه فهمید. ما جریان جهنم را که شنیدیم، ندیده باور داریم، درکات جهنم را که قرآن روایت فرمودن باور داریم، شعله های جهنم را باور داریم، اما درخت نسوز جهنم چجوره که اینها شجرتون تخرج فی اصل جهیم، یه درختیست که با آتش آبیاری میشه، اینا چجوره؟ یک هیزمیست که با آتش دوام پیدا میکنه و هیزمیست که آتش جهنم با اون هیزم مخصوص افروخته میشه، اینا رو قرآن مشخص کرده. فرمود و اما القاسطون فکان لجهنم حطبا، کسی که قاسط هست، اهل قسط هست، قسط یعنی جور، در قبال قسط به معنی عدل، قسط به معنی جور، یعنی هیزم جهنم خود ظالمانن، یعنی خود این ظالم گور میگیره، این مقداره که میفهمیم. اما حالا هیزم دیگه داره، فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اون ناسش میفهمیم، این حجاره همون حجاریست که به صورت بت در میوردن میپرستیدن و بانند اون ممکن است. ولی قرض اینه که این گونه از آیات آدم به خوبی میفهمه دیگه که بعضی افراد گور میگیرن و نمیسوزن، نمیسوزن خاکستر نمیشن، برای اینکه یک هیزم نسوزن، هیزم نسوز اینو مرتب تو سخت سوزه، برای اینکه تو سوره مبارکه نساء گذشت که کل ما نزد جلود هم بدلنا هم جلودن غیر حال لیزو بل عذاب دیگه. خب این دائما داره میسوزه. اون درخت که شجرتون تخرجو، این میشه ائمه کفر، این هم میشن ظالمی. خب ظاهر این آرایی که آدم میفهمه که شخص خودش مرتب میشه مسیر، پس برابر این مسیری که با ساد هست سر جاش محفوظه. سبیل غی هم مسیر با سین است، اونم سر جاش محفوظه. این کسی که راه گناه رو دارد طی میکند، این سبیل غی است و مسیر با سینه. وقتی که به قیامت رسیده خود این شخص میشه هیزم جهنم و اما القاسطونه فکانوا لجهنم حطبا، هیزم جهنم میشه. لذا این مسیر با ساد سر جاش محفوظ. خب در سوره مبارکه فاطر فرمود که نه تنها اینا، هیچی تو عالم نیست که جرا اراده خدای سبحان را بگیرد. آیه 44 سوره مبارکه فاطر اینه: اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم و کان اشد منهم قوتن و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض. آخه یه قد اینا تاریخ بخونن، یه قد آثار باستانی ببرن، کسانی رو ما خاک کردیم که چند برابر اینا قدرت داشتن. نه تنها اونها و شما، بلکه چیزی تو عالم پیدا نمیشه که در برابر اراده خدا بیسته. ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، چون او قدیر مطلق است، علیم محض است. تو سوره مبارکه سبب فرمود که این صنادید قریش مکه چقدر سرمایه دارن. ما کسان رو خاک کردیم که اینا یک دهم قدرت اونا رو ندارن. در آیه 45 سوره مبارکه سبب فرمود این که و کذب الذین من قبله به ما بلغوا معشار ما آتیناهم. رسول من، کسانی قبل از این صنادید قریش انبیای گذشته را تکذیب کردند و اونا را خاک کردیم که این صنادید مکه، این سرمایه‌دار مکه یه دهم قدرت اونا را ندارن. خود حجاز یه حیات خلوتی مال این دوتا امپراتوری بود. چی داشت حجاز که حالا اینا بنازن؟ فمود به ما بلغو معشار ما آتیناهم. این جریان عاد و ثمود اونا رو ما از بین بردیم. اینه چی میخوام بگم؟ و ما بلغو معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیره. وقتی من میخوام بگیرم خوب میگیرم. خب بنابراین اگر کسی بخواهد در برابر دین بایستد، این پوزش به خاک مالیده میشود و اسوأ وضع رسوا خواهد شد. این خیال نکند که با فردی طرف است، این با حق طرف است. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه و نهج البلاغه است که یک کشتیگیره که پشت همه رو به خاک میماله و اون حقه. من سارع الحق سرعه، مسارعه با سار یعنی کشتیگیری. اگه کسی بخواد با حق کشتی بگیره حتما پشتش به خاک میفته. هر کس با حق کشتی گرفت شکست خورد. من سارق الحق سرعه، حق او را به زمین میزند. همه جا همینطور است. حالا یه وقتی در برابر اصل مکتب است، یه وقتی در برابر یه انسان مظلوم است که حق با اوست و انسان بخواد او را از پا در بیاره. خب بنابراین اون چه که در بخشای دیگری آمده ناظر به همین قسمت هاست که این آیه اصل کلی را مشخص کرد. فرمود به این که اصل کلی توحید است و اطاعت خداست از یک سو، به اطاعت پیامبر است در فرمایش هایی که اون حضرت به ما فرمودن. اگر منظور از این عرض مقطعی باشه شامل خیلی ها میشه، و اگر منظور از عرض کلش باشه مخصوص حضرت سلام الله علیه هست. به روایاتی که کنز الدقائق ذکر کرده همین جریان حضرت حجت سلام الله علیه هست. منتها میمونه یک شبهه که این آیه که به صورت وعده ذکر شده وعد الله الذین آمنوا، اگر درباره حضرت حجت سلام الله علیه باشه، هیچ کدام از اونها که در زمان نزول آیه نبودن، آیه با کی داره حرف میزنه؟ این منکم خطاب با کیه؟ هیچ فردی، هیچ جمعیتی، هیچ کدام از اونا که در زمان حضرت حضور دارن الان نیستن، و هیچ کدام از اینا که الان هستند و بحث به ظاهر مخاطبن اون وقت نیستن. سرش اینه که آیات الهی چند نحو است، چند صنف است، چند قسم است. یک قسمش درباره اشخاص مخصوص است، مثل قسمت مباهله، مثل آیه تدهیر، مثل آیه ولایت که اینا مخصوص است. یه قسمت مربوط به یه قوم خاص است، مثل مهاجرین، مثل انصار، اینا هم مخاطب خاص خودش داره. یه قسمت به عنوان قضیه حقیقیه است، راجب عنوان است. شما دنبال کی میگردی؟ اگر کسی گفت کلو نارن هاره، شما بگی الان اینجا که آتش نیست، خب نباشه. ما که نه قضیه شخصیه داریم یک، نه قضیه خارجیه داریم دو، یه قضیه حقیقی است. قضیه حقیقیه کلو نارن هاره که احتیاج نداره که الان اینجا یه آتشی باشه که. این به صورت یه قضیه حقیقی است. هر قومی، هر عصر و مثلی اگر این شرایط داشت، ذات اقدسی اله اونا رو تایید میکنه. منتها در عصر حضرت حجت این شرایط حاصل می شود. فتحصله که آیات قرآن گاهی مربوط به شخص است، یک نفر یا چند نفر، مثل آیه مواهله یا آیه تطهیر یا آیه ولایت، اینا مرزش مشخص. یه وقت است راجب قوم است، نظیر مهاجرین، نظیر انصار، اونا محورش مشخص است. یا قضیه شخصی است، نظیر آیه ولایت و تطهیر و مواهله، یا قضیه خارجی است، نظیر مهاجرین و امثال آن ذلك، یا قضیه حقیقی است، نظیر همین گونه از آیات. این وعده های الهی که مخصوص یک گروه خاص نیست که، این چنین نیست که مخصوص اونها باشد، اونا موفق میشن این را پیاده کنند. الیوم اگر حضرت ظهور بکند پیاده بکند همینطوره. قبلا هم اگر حضرت ظهور میکرد پیاده میکرد همینطور بود. آیه مخصوص نیست، اونا این توفیق رو دارن که مشمول آیه باشن. آیه به صورت قضیه حقیقی است. اگر یک کسی گفت هر وقت لامپ فلان روشن کردید فضا دیگه از تاریکی نجات پیدا میکنه، این قضیه حقیقی است. حالا الان اون لامپ نیست یا الان اون نور افکن نیست، حساب دیگه است. هر کسی موفق شد این نور افکن ایجاد کرد، فضا رو کاملا زیر نظر دارد. اون وقت حضرت یه نور افغانی دارد، اشرقت الارضو به نور ربها و کل زمین انشاءالله اسلام شده. الحمدلله رب العالمین.